صحبتاتون ما بارها شنیدیم که شما در واقع دانش هوش مصنوعی رو دو دسته میکنید، یکی بحث آکادمیکه شما توی دانشگاه یا هر جایی آموزشگاه یه چیزی رو یاد میگیرید، یکی زمانی که صنعتی میشه تو از اون علم شروع میکنی پول در آوردن. خب حالا میخوایم یه ذره بریم به سمت توی همین بحث صنعتیش که آینده چجوری و اینها. سوالم رو میخوام با این مبحث شروع بکنم که شرکت های پیشرو دنیا توی این حوزه الان کدومن؟ همونطور که فرمودید خب آمازون به سهم خودش داره تلاش میکنه، توی در واقع این کنفرانس های رویداد های مایکروسافت و اپل و گوگل و اینها میبینیم بخش قابل توجهش به این قضیه الان داره اختصاص پیدا میکنه.
درسته.
الان خب اکثر اینها هم توی سیلیکون ولی هستن، شما هم که در حال حاضر در ایالات متحده هستید خب اطلاعات مسلما به روزی دارید که شرکت های در واقع پیشرو توی این حوزه کدومان و کدومشون دارن در واقع بیشتر سهم بازار رو به سمت خودشون میکشونن؟
ببینید پیشرو بودن رو از چند زاویه باید تعریف کنیم. یکی زاویه تحقیقاتی میتونه باشه، یکی زاویه اقتصادی داستان میتونه باشه، یک سری هم پایداری رو هم به عنوان یک معیار میشه در نظر گرفت. یعنی ممکنه یه شرکتی رتبه اول نباشه ولی بشه گفت که تا یک دهه تو سیستم خواهد بود به خاطر سنگینی که داره. از چند زاویه میشونی رو در نظر گرفت. مثلا اوبر رو در نظر بگیرید. اوبر از شرکت هایی که فکر کنم 5 سال بشه گفت هست که ایجاد شده. این رو بخوایم مقایسه بکنیم با شرکت گوگلی که فکر میکنم 15 سال بیشتر هست دیگه. درسته گوگل الان بیشتره، حتی 3 برابر هست بنز اوبر. ولی اگه بخوایم مارکت ولیوی که اوبر تونسته ایجاد بکنه نزدیک 70 بیلیون دلار هست، در حالی که بذارید من حرفم برای اینکه مستند باشه گوگل استاک رو بزنم، مارکت کپ شرکت گوگل استاک پرایس، حالا کپش هم میگه الان اینجا 600ه. خب یعنی 10 برابر گوگل از جهت مارکت کپ ارزش داره نسبت به پروژه اوبر. ولی اوبر رو نسبت به نوپا بودن و 5 سال بودن در نظر بگیریم، به نظر میرسه که کار بسیار بزرگی توی این حوزه انجام داده. به این معنی که بعضی وقتها مهم نیست که کدوم شرکت چه الگوریتمی یا چقدر دیتا اصطلاحا هم با خودش داره. بعضی وقتها حوزه‌ای که یک شرکتی پاش رو توش میذاره و عمق فاجعه و مشکلی که بشریت در دهه‌ها و صده‌ها توی این موضوع داشتن هست که مشخص میکنه که چه شرکتی غولتر هست اصطلاحا. مثلا موضوع حمل و نقل یکی از موضوعاتی بود که خب خیلی مشکل بوده برای مشکل اقتصادی داشته، یعنی این یک ایمبالانسی داشته. اصطلاحا هم میشه گفت انگار بشر از جهت حمل و نقل، منظورم ماشین ها نیست، نظام و اندیشه حمل و نقل هست، انگار توی 150 سال پیش داره دوران مثلا قاجار زندگی میکردن، نه از جهت اسباب حمل، از جهت اندیشه حمل و نقل. خب وقتی یه شرکتی پاش رو این حوزه میذاره و در عرض 5 سال 70 بیلیون دلار ولیو ایجاد میکنه برای این اینوستورها، این به نظر شرکت بزرگی هست. حتی اگر بریم و کل کدهای اون شرکت رو روی دیسکت از این 1.14 اینچ بود، چی بود اون کوچیکا بریزیم، خب یعنی من میخوام بگم که این رو به عنوان یک موضوع مهم در نظر بگیریم که گوگل شرکت بزرگ هوش مصنوعی هست ولی یه اپی که خیلی کوچیک هست، یعنی توی اکوسیستم اندروید گوگل میشه یکی از این چند میلیون اپ موجود، میاد 60 بیلیون دلار میشه. این یک سمت داستان هست. از اون سمت ولی این مشکلش چی هست؟ این مشکل بحث پایداری هست، همون چیزی که من گفتم. شرکت هایی هستن که به نظر میرسه که توی هوش مصنوعی هستن و تا حدی خواهند بود. مثلا شرکتی مثل گوگل رو در نظر بگیریم، اینها اصطلاحاً به واسطه انحصار داده‌ای که دارند، انحصار رو من به معنی این که دیتای غنی دارند، تقریبا شما هر کاری رو بخواید انجام بدید الگوریتمی بیاد اگر همپوشان باشه با حوزه اینها به خاطر داده غنی، چون الگوریتم واقعا تشنه دیتا هست. شما اگر دیتا کم بیارید نمیشه نشست و هی با کد زدن جبرانش کرد این داستان رو، یا با فکر ریاضی کردن بشه رفت به جنگ نبود داده. بعضی از شرکت ها که با پاشون زودتر به حوزه جمع‌آوری دیتا باز شده، اینها بازیگرانی هستن که اگر شاگرد دوم هم بشن یک روزی دوباره امکان شاگرد اول شدنشون باز هست. اینم این دسته مهمی هست که من گوگل رو تو این حوزه در نظر میگیرم. شرکت فیسبوک، اینا شرکت‌های بزرگی هستند، ولی من بزرگیشون رو نه به خاطر شرایط کنونیشون، به خاطر پایداریشون. اصلا شرایط کنونیشون هم، یعنی این پروجکشنی که ما توی مارکت ولیو اینها داریم، اینوستورها، نه به خاطر این درآمد کنونیشونه. این میگن که نه، این فیسبوک با این همه دیتا خیلی سخته از گرده رقابت بره بیرون. برعکس بعضی از شرکت ها رو که به نظرم داده ندارند یا جای پای سختی ندارند توی مارکت رو به شدت مستعد پایین آمدن میدونم که از میان برند.
نام هم میتونیم ببریم؟
ببینید بعضی از این شرکت ها، شرکت هایی که ببینید مثلا واحدهای اصطلاحاً چیز دارند، یا مثلا خود یاهو خیلی چیز بود دیگه، حالا من پیش بینی نمی‌کنم، یعنی از میان رفت. یکی از شرکت‌هایی بود که شما می‌دیدید به وضوح گویی اینها انکار می‌کردند حضور هوش مصنوعی، با اینکه یاهو لب داشت، آزمایشگاه‌هایی که توشون کارهای هوش مصنوعی می‌کردن، ولی شما وارد ایمیل یاهو می‌شدید یا سرویس‌های یاهو، تقریباً من این اواخر استفاده نکردم، ولی تا اون موقع‌ها من نگم تبلیغاتی رو نشون بده که توی این اثر و ردی از هوش مصنوعی وجود داشته باشه، در حالی که یاهو اگر میخواست بهینه استفاده بکنه از داده هاش خیلی جلوتر از شرکت های دیگه مثل گوگل بود. ولی خب هوش مصنوعی رو به نوعی به اون معنی وارد داستان نکرد یاهو مثلا، چون میدونید که یکی از چیزهایی که هوش مصنوعی با خودش میاره، ببینید هوش مصنوعی بهینگی به سازمان و اون شرکت میده. هوش مصنوعی مثل اینه که روی یک فرش 50 نفر آدم رو شما جا بدید، به این معنی، یعنی اونقدر این بهینگی ایجاد میکنه. و شما اگر این رو نداشته باشید، هر چقدر جای دیگه صرف جویی داشته باشید، هر چقدر جای دیگه بخواید سازمانتون رو بهینه بکنید، پاسخگوی اون میزان بهره‌وری هوش مصنوعی نخواهد بود. مثال واضحش اینه که ببینید توی نیویورک 12,000 تا تاکسی وجود داره، مال اتحادیه تاکسی رانی، از این تاکسی های زرد. تحقیقات علمی نشون میده که راننده های اوبر اگر مشتری ها دکمه اوبر پول رو روشن بکنن، اوبر پول یعنی اینکه من با هم مسافر دیگه ای هم مشکلی ندارم سوار بشه، نشون میده که کل نیویورک رو همون سرویس رو با 3,000 تا راننده شما پاسخ میدید. یعنی اینکه 9,000 نفر توی خیابون های نیویورک آواره هستن، یعنی به درد نمیخوره این. این برازنده یه بشر کنونی با این همه الگوریتم نیست. این به خاطر اینه که اوبر میاد میشه 70 بیلیون دلار. اوبر به خاطر نه اون اپش هست نه اون کدش هست، اوبر به خاطر اینه که برای انسان‌ها ظرفیت سازی کرده و این رو هوش مصنوعی براتون میتونه فراهم بکنه. یعنی یه کاری بکنه که توی کشوری که به نظر میرسه ظرفیتش 70 میلیونی هست، 120 میلیون بتونن بهتر از 70 میلیون زندگی بکنن. این خیلی عجیبه ولی میتونه، چون خیلی تلفات داره، انسان درست زندگی نکرده.